رسول صلی اللہ کنم از عشقت پیراهن عزای تو میشه کفنم از عشقت سینه میزنم از عشقت
به ساعت 21 رسیدیم. از شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم در این ساعت به برنامه گفتگوی ویژه توجه بفرمایید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
سلام عرض میکنم. همونطور که میدونید با توجه به عملیات تروریستی و ترور شهید اسماعیل هنیه راجع به ابعاد این ماجرا دعوت میکنم اگر علاقه من به دیدن این گفتگو هستید ما رو دنبال بفرمایید. در استدیو گفتگوی ویژه میزبان جناب آقای اسدالله زارعی هستیم، کارشناس مسائل بین الملل، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه.
خیلی متشکرم جناب دکتر خسروی، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام.
خیلی ممنونم و البته در ادامه این گفتگو آقای هادی محمدی هم به جمع ما ان شاءالله اضافه خواهند شد. آقای زارعی، تحلیل شما چه از ترور آقای اسماعیل هنیه و چرا رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگی که 9 ماه بیشتر از 9 ماه است درگیرش هست و دستاوردی هم تا الان برای این رژیم نداشته، اقدام به یک چنین حرکت تروریستی در تهران میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تسلیت عرض میکنم شهادت این شخصیت بزرگ و بسیار ارزشمند و یک شخصیت کامل از جهات مختلف، و همینطور تسلیت عرض میکنم حادثه‌ای که در زاهیه پیش آمد مقدمه بر حادثه‌ای که در تهران پیش آمد. انشاءالله خدای متعال این شهدای عزیز را با اولیاء خودش محشور بفرمایه. انشاءالله. ببینید، پاسخ به سوال حضرت عالی یه مقداری بررسی میدانی وضعیت اسرائیل را لازم داره. خب اسرائیلی ها در اینجا و در بیروت و الحاق به این دو عملیات، اقدامی که آمریکایی ها در منطقه بابل عراق علیه هشت شبی انجام دادن، این یک نوعی تصویرسازی از قدرت هست که اینا انجام دادن. یعنی همونطوری که اسرائیلی ها هم توی توییت های خودشون اشاره کردن که بله ما میتوانیم، ما در جا باشه لازم باشه میزنیم، گویا مانعی سد راه ما نیست، این رو دارن تصویر سازی از قدرت میکنن. چه کسی به تصویر سازی از قدرت احتیاج داره؟ ما در علوم سیاسی میگیم یه موقع قدرتی وجود داره، بعد روی این قدرت مانور میشه، بعد از این مانور استفاده میشه برای پیشبرد سیاست ها. من سوالم اینه، حالا به عنوان یه دانشجوی علوم سیاسی سوالم اینه که چه کشوری و چه دولتی و چه جریانی احتیاج داره به این که از قدرت تصویر سازی کنه، در حالی که همون دولت، همون جریان در صحنه عملیات 10 ماه داره می جنگه، الان داریم به 300 روز نزدیک میشیم، داره می جنگه با یه گروه مقاومت که اون گروه مقاومت به مراتب از حزب الله لبنان که اینها به موقعیتی در ساحه بیروت حمله کردن، حتما بارها ضعیف‌تره داره به اینجا حمله میکنه، یعنی در اونجایی که موقعیت ضعیف‌تره دستاورد نداره، داره وانمود میکنه که نه تنها این مقدار از قدرت را داره بلکه بالاترش هم داره، میتونه به حزب الله هم بزنه، میتونه به جمهوری اسلامی هم بزنه.
خب این جبهه های جدید رو برای او باز نخواهد کرد علیه او که بالاخره تبعات داره و بعد
ببین این دیگه برمیگرده به این که ما بخوایم پیامد های اقدام رژیم را تجزیه و تحلیل کنیم. تو اون قسمت که چرا حمله کرده پاسخش اینه که
تصویرسازی،
میخواد تصویرسازی از قدرت بکنه. برای کی میخواد تصویرسازی کنه؟ کیا احتیاج به تصویرسازی دارن؟ کسانی که در ذهنشون نسبت به توان اسرائیل شبهه ایجاد شده. در ذهن چه کسی شبهه ایجاد؟ آیا در ذهن ما شبهه ایجاد شده؟ ما که شبهه نداریم، ما الان 50 سال با اسرائیلی ها در واقع پنجه در پنجه ایم، قدرتش رو میدونیم، ضعفش رو میشناسیم و میدونیم هم که اسرائیلی ها نتونستن یک مسئله سطح پایینی به نام جنگ غزه رو به نفع خودشون مدیریت کنن. پس برای ما نیست این قدرت نمایی، نمیخوان قدرتشون رو به رخ مای جمهوری اسلامی بکشن. کیا نیاز دارن یا روی چه کسانی میشه این عملیات رو انجام داد؟ یکی در فضای داخلیه. اسرائیل از نظر شهروندان یهودی داخل این رژیم متهم هست به این که دارای شکست‌های زنجیره‌ای شده طی دوران جنگ غزه، از شکست در اطلاعات، اینکه نتونستن پیش‌بینی کنن عملیات طوفان الاقصی را، شکست در نظامی و عملیات، اینا نتونستن با حملات پی در پی که در طول این 10 ماه در شمال، در مرکز، در جنوب غزه داشتن اهداف اعلامیشون رو محقق کنن، شکست در اجماع سازی که بتونن در سطح بین المللی به نفع خودشون یه اجماع ایجاد کنن، و شکست در عنصر سیاسی که بتونن در داخل رو هماهنگ کنن با این مسئله. خب اسرائیل، دولت اسرائیل از نظر یهودیای داخل یک دولت شکست خورده است که حرفای هم مرتب شنیده شده از آقای لاپید و دیگران. بنابراین اسرائیل برای این شهروندان مایوس از دولت نتانیاهو نیاز دارن که یک تصویری از قدرت به اینا نشون داده بشه. یکی دیگر حامیان خارجی اسرائیل که تا کنون و تا همین الان در ماشین جنگی و در جنایت هیچ چیزی از کمک به اسرائیل فروگذار نکردن و همین عملیاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و یک اقدام پرتاب موشکی بود، این بدون حمایت پایگاه‌های آمریکایی در این منطقه امکان پذیر نبود. اینها دچار سوال شدند که کما اینکه در سفر آقای نتانیاهو به آمریکا هم حزب جمهوری خواه این سوال را از نتانیاهو پرسیده که تا کی میتونی ادامه بدی، و شخص ترامپ آمده به آقای نتانیاهو میگه که وقت تمام شده، جنگ باید جمع بشه. و همینطور حزب دموکرات و کسانی که تو این طول این 10 ماه حمایت کردن میگن چیکار میخوای بکنی؟ وضعی نیست که ادامه داد، جهانی علیه ما بسیج شده. بنابراین در ذهن اونها یک اسرائیل ناتوان به تصویر در آمده و اسرائیل میخواد تصویر ناتوان خودش در ذهن حامیان خارجی را تصحیح بکنه و با یک تصویرسازی دروغ میخواد این مسئله را به نوعی جبران کنه و به سمت‌های دیگه بکشه.
خیلی متشکرم. در ادامه دعوت میکنم یک گزارش ببینید و برمیگریم ادامه این گفته کن.
غزه و بصوت الطوفان، غضب و اضطراب، خشمی فراگیر و اعتصاب عمومی سراسر سرزمین‌های فلسطینی را فرا گرفته است. درخواست‌ها برای رویارویی با رژیم اشغالگر افزایش یافته. این خشم به علت ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران است. او زمانی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفت، ترور شد. نتانیاهو به دنبال تسلیم کردن مردم فلسطین است، ولی کور خوانده است.
او به دنبال این است تا ثابت کند که تنها نیروی نظامی است که میتواند وضعیت منطقه را تغییر دهد. اما آنچه رخ داده عکس این است. همه رهبران مقاومت متحدانه این اقدام بزدلانه را محکوم کردند.
اکثر جریان‌های اسلامی و ملی شهادت هنیه را تسلیت گفتند و تأکید کردند عملیات ترور بر مقاومت فلسطین تأثیری نخواهد داشت و خون هنیه باعث تقویت ملت فلسطین در ادامه راه مقاومت تا رسیدن به آزادی خواهد شد.
اطمینان دارم نتانیاهو برای ترور در لبنان و تهران از امریکا چراغ سبز گرفته است. اوضاع خطرناک است. در شرایطی که اسرائیل همه این جنایت‌ها را مرتکب می‌شود و نسل‌کشی در غزه ادامه دارد، وزیر دفاع امریکا می‌گوید باید از اسرائیل دفاع کنند.
ولد الشيخ اسماعيل هنيه.
شیخ اسماعیل هنیه در سال 1963 در اردوگاه ساحلی غزه به دنیا آمد. او از مؤسسان حماس در سال 1987 بود. او جنبش حماس را مدیریت کرد تا اینکه در انتخابات سال 2006 پیروز شد و به عنوان نخست وزیر کابینه فلسطین تعیین شد تا اینکه در سال 2007 محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین او را برکنار کرد و از سال 2017 تا روز شهادت به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس مطرح بود. او از بارزترین شخصیت‌های فلسطینی بود.
من معتقدم موضوع خیلی بزرگتر از شرط و شروط برای توافق است. ترور اسماعیل هنیه به نظر من خیلی بزرگتر از آن است که در فضای مذاکره بگنجد. نتانیاهو حتما چراغ سبز امریکا را برای توسعه جنگ به منطقه خاورمیانه گرفته است.
نتانیاهو با دریافت چراغ سبز امریکا اقدام به ترور هنیه کرد، اقدامی که منطقه را به سمت تنش بیشتر میکشاند.
خالد صبرنا خبرگزار صدا و سیما فلسطین.
جناب آقای هادی محمدی دیگر کارشناس مسائل بین الملل هم به جمع ما اضافه شدن که خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
متشکرم. پیش از ورود جناب علی با آقای زارعی که صحبت می‌کردیم، ایشون معتقد هستن که رژیم سکنیسی به دلیل ناکامی‌هایی که در غزه داشته به دنبال یک تصمیم‌سازی برای بازیابی قدرت به ویژه با کارکرد داخل خود رژیم سکنیسی است. جدای از این خیلی هم معتقد هستن که رژیم سکنیسی با باز کردن جبهه‌های مختلف به دنبال این هستش که آمریکا رو به صورت جدی وارد این مناقشه بکنه، کما اینکه در عراق تا حدودی موفق شده، از جمله عملیاتی اشاره کردن جنگنده‌های آمریکایی مشارکت داشتن و حالا در بحث ایران می‌خواد جدی‌تر آمریکا رو به این مناقشه بکشونه. شما چقدر معتقد هستین که این هدف دنبال میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تسلیت دارم بابت از دست دادن این رهبر ارزشمند مقاومت در تهران و در بیروت و همچنین شهدایی که در عراق داشتیم و قبلش هم در حدیده عملیاتی که رژیم صهیونیستی کرد. ببینید، حقیقت این است که بعد رژیم صهیونیستی واقعا از جهات مختلف در جنگ غزه به بن‌بست رسیده و از جهت نظامی دیگه اقدام یا نتیجه گیری جدیدی برای تحقق اهدافی که اعلام کرده در اختیار نداره. یک نظریه هست که در واقع آتش کوچک رو با آتش بزرگتر خاموش میکنیم. این نظریه های مدیریت بحران و اینها مطرح هستش. خب رژیم آقای نتانیاهو آینده سیاسی خودش رو هم در کنار پذیرش شکست و توافق آتش بس میبینه و متصور هست. در اینجا در واقع یک فصل مشترکی با ایالات متحده هم مطرح هستش، یعنی اگر که رژیم صهیونیستی از این جنگ به این سرفکندگی و شکست در ابعاد مختلف اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، محیط داخلی و بین‌المللی بخواد خارج بشه، کارکرد خودش رو در عرصه معادلات منطقه دست میده. معادلات منطقه زیر چتر هژمونی امریکاست، یعنی منافع اون چیزی که تحت عنوان منافع امریکا مطرح هستش. اینجا فصل مشترک بین امریکایی ها و رژیم صهیونیستی مطرح هست که این آینده موجودیت رژیم و آینده منافع ایالات متحده به هم پیوند میخوره و همین دلیل است که امریکایی ها به شکل جدی در این 10 ماه و 3 روز گذشته برای توقف جنگ کاری نکردن، ولی مطلقاً برای حمایت از اسرائیل، دست برتر اسرائیل، هر آنچه که میتوانستن انجام دادن. حتی در این عملیات ها هم نقش اونها کاملا واضح هستش. درسته که در واقع این حمایت و این پیوند منافع بین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است. ولی شرایط ویژه‌ای که منطقه داره و شرایط ویژه‌ای که ایالات متحده درش به سر میبره و همچنین اولویت‌های امنیتی و راهبردی که برای کشورهای غربی مطرح است در اوکراین و در معادلات دیگه، اینا دلایلی است که موجب میشه اونها یک سقفی رو برای آقای نتانیاهو قائل باشن، بگن آقا این جنگ منطقه‌ای نشه، گسترش پیدا نکنه، ما وارد این باتلاق نشیم، ولی از شما حمایت بکنیم. یعنی در واقع ضمن اینکه از نتانیاهو و راهبرد جدیدش برای پرداختن به خارج در محیط خارجی فلسطین در واقع این چراغ سبز داده شده، یک سقف و ملاحظه مشخصی که منافع امریکا رو به خطر میاندازه. امریکا آماده نیست وارد یک باتلاق جنگ بدون سقف و بدون تضمین.
در تهران اتفاق افتاده، شما زیر این سقف الان تعریف میکنید؟
ببینید آقای نتانیاهو مسئلهش با ایالات متحده و غربی ها یه تفاوتی داره. ایشون حاضری که دست به ماجراجویی هم بزنه و از شرایط استثنایی داخل ایالات متحده هم در واقع بهره برداری بکنه، چون اونا نمیتونن در این ماهای باقی مانده تا نوامبر دست به در واقع اقدامات پر ریسک بزنن، فشار به نتانیاهو بیارن، مجبورش بکنن. دلیل اینکه لابی های صهیونیستی و پایگاه رأی و یا حمایت های مالی که باید از حزب دموکرات بشه یا حتی حزب جمهوری خواه که بیشتر از حزب دموکرات این لابی های حمایت میکنن، اینا به خطر میفته. لذا آقای نتانیاهو دنبال ماجراجویی هم هست. اون جایی که در واقع مربوط به یعنی ریسک پذیری آقای نتانیاهو هستش، مربوط به این است که در مقابل این اقدام گستاخانه تروریستی و مخالف قواعد بین المللی چه باید کرد. آیا همون چیزی که امریکایی ها ملاحظه و تحفظ دارند اتفاق خواهد افتاد؟ من معتقدم خیر. آقای نتانیاهو دنبال زیر پا گذاشتن بسیاری از خطوط قرمز هاست و به همین دلیل باید پاسخ به این اقدام تروریستی بازدارنده باشه، که در واقع رژیم صهیونیستی که همه هستی خودش رو، همه در واقع دارایی خودش رو در جنگ غزه از ابعاد مختلف دست داده، بیش از این دیگه نه خودش رو و نه امریکایی ها رو درگیر نکنه. و امریکایی ها هم واقعا
پس ما معتقدیم که نهایتا تلاش او برای کشاندن اول جزء اهداف نتانیاهو هست، ولی آمریکا ضمن حمایت ولی تا یه سقف مشخصی.
این بحث ها توی امریکا در سفر آقای نتانیاهو صورت گرفته که آقا شما که در مقابل غزه اینقدر عاجز و ناتوان بودید، حالا میخواد با چند جبهه خودتون رو وارد یک درگیری جدی‌تر و گسترده‌تر بکنید. آقای نتانیاهو عنوان میکنه که بله من ناتوان بودم، نمیتونم در مقابل این جبهه های متعدد هم پایداری بکنم، ولی اگر شما پشت من باشید، یعنی در واقع کشاندن کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده، اون موقع میتونیم معادله در واقع شکست خورده رو به معادله پیروزمند و در واقع پیروزی تبدیلش بکنیم. منافع شما هم درش هست، منافع در واقع منطقه‌ای که ایالات متحده هم اون رو دنبال
می‌کنه. ولی متعهدی که آمریکا وارد این
امریکا امریکا یا از یه سقف معینی فراتر نخواهند رفت. لذا شما می‌بینید پیام‌هایی که میدن به شکل پنهان و آشکار در موضع‌گیری‌ها، اولا سعی می‌کنن خودشون رو بی‌طرف و بدون مداخله معرفی بکنن که اینطور نیست. دو اینکه در واقع تلاش می‌کنن واکنش به این اقدامات تروریستی محدود باشه. و تحت عنوان اینکه ما دنبال جنگ گسترده در منطقه نیستیم، سعی کنن مسئله رو مهار کنن تا هزینه های رژیم صهیونیستی هم کاهش پیدا بکنه. ولی اگر چنانچه پاسخ بخواد به همونطور که آقای استون وزیر دفاع ایالات متحده گفت، اگر بخواد به اسرائیل حمله بشه ما در کنارش هستیم، این در کنارش هستیم سقفش همون چیزی است که در وعده صادق اتفاق افتاد و گزارش پنتاگون بعد از وعده صادق این بود که یعنی ما نمیتونیم در مقابل در واقع یک رخداد بزرگتر تاب‌آوری داشته باشیم، و اگر ما نبودیم رژیم صهیونیستی در واقع شرایط بسیار اسفبارتری میتونست داشته باشه. لذا به همین دلیل و ملاحظت است که اونها یک سقف معینی رو برای مدیریت این درگیری و جنگ یعنی مساوی با منافع خودشون میدونن.
بسیار.
این چیزیست که از این رخ داد میشه در واقع.
خیلی متشکرم. ما از ابتدای صبح امروز که راجع به مایا رو صحبت کردیم، ابعاد مختلفش رو پیش کشیدیم و راجعش بحث کردیم، اما راجع به شخصیت خود اسماعیل هنیه کمتر صحبت شد که اساساً او چگونه شخصیتی بود و چه جایگاهی در جبهه مقاومت داشت و چرا گزینه ترور رژیم صهیونیستی بود، و بعدم بپرسیم که چرا در تهران این اتفاق رو رقم زدن.
بله، در واقع آقای اسماعیل هنیه یه شخصیت جامع داشت. اولا یه شخصیت اجتماعی بود و در طول این دوره‌ای که حماس ایجاد شد بعد از شکست جریانات ناسیونالیستی در مبارزات فلسطین و جریانات اسلامی آمدن در صحنه، آقای هنیه و حماس به طور کلی و به طور خاص شخص آقای اسماعیل هنیه در جهت خدمات رسانی به مردم فلسطین، رسوندن آب و غذا و دارو و کمک‌های اینچنینی، کمک‌های اجتماعی به مردم فلسطین، اینها خیلی فعال بودند و شخص آقای هنیه محوریت خدمات رسانی در مخصوصاً غزه، چون آقای هنیه اصلا متولد غزه هم هست، در اونجا نقش بسیار برجسته‌ای داشت و یه شخصیت اجتماعی کاملی. به خاطر همین مردم غزه یک عجین شدگی با شخص آقای هنیه داشتن و همین عجین شدگی سبب شد که اینا اعتماد کاملی داشته باشن به مقاومت فلسطین و در واقع در طول این جنگی که انواعی از فشارها به مردم غزه تحمیل شد اونها کنار مقاومت باقی بمونن. این استقامت مردم غزه بخشش برمیگرده به شخصیت اجتماعی آقای هنیه. دومین ویژگی شخصیت مذهبی هست که ایشون در واقع یکی از علمای اهل سنت ساکن در غزه است، کما اینکه موقعی که غزه بود امام جمعه غزه هم بود. یه شخصیت مذهبی داره، در مدرسه دینی تعلیم دیده، تربیت شده و در واقع عجین هست با مفاهیم قرآنی، با ایدئولوژی اسلامی، انگیزه های اسلامی، ولذا یه شخصیت معنوی مذهبی هم محسوب میشه و یک شخصیت عرفانی هم داره. مثلا همین که ایشون به شهادت رسیده، در واقع بنابر روایتی که به بعضی از افرادی که نزدیک محیط ایشون بودن میگن مشغول نماز شب بوده، کما این که اون محافظ آقای هنیه که ایشون هم شهید شده، موقع ایشون رو در واقع پیدا کردن قرآن روی صورت داشته و معلوم میشه در حین خوندن قرآن به شهادت رسیده. این هم شخصیت مذهبی است. سوم شخصیت سیاسی آقای هنیه هست که خب آقای هنیه از سال 1384 زمستان 84 که انتخابات برگزار شد در فلسطین، آقای هنیه به عنوان نخست وزیر در اونجا انتخاب شد و به عنوان نخست وزیر و بعد به عنوان عملا رهبر حماس، اگرچه کلمه رهبر به کار برده نمی‌شد، ولی بعد از شهادت آقای شیخ احمد یاسین و شهید رنتیسی عملا آقای هنیه نقش رهبریه و نقش اوله، حالا بعد از یه دوره‌ای که آقای خالد مشعل بود، بعد از سال 84 به این طرف عملا رهبری سیاسی مقاومت و فلسطینی‌ها به عهده آقای هنیه بود. بنابراین یه شخصیت سیاسی بود و شخصیت سیاسی برجسته‌ای هم بود و در همین روزها و در همین ماه‌ها هم ایشون در رابطه با بحث جنگ غزه در واقع اون بخش سیاسی در کنترل و مدیریت آقای اسماعیل هنیه بود. این هم شخصیت سیاسی ایشون بود. و چهارم شخصیت نهضتی و مقاومتی آقای هنیه است که ایشون خب در راه دفاع از فلسطین و آزادی فلسطین و قدس شریف ایشون سالهای سال زندان رفته، حدود 11 سال سابقه زندان داره، تبعید شده به لبنان، سابقه تبعیدی داره و سابقه در واقع رهبری جریان مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را داره و در سطح منطقه‌ای هم به عنوان یه شخصیت برجسته نهضتی و مقاومتی شناخته میشد. ترکیب این چهار ویژگی و چهار خصلت در شخص آقای اسماعیل هنیه از ایشون یک رهبر خاص دارای کاریزما به تعبیری که حالا در علوم سیاسی ازش یاد میشه، یا شخصیت با نفوذ، که خود این شخصیت در واقع انگیزه میده و میتونه تولید قدرت بکنه، شناخته میشه. ولذا همیشه ایشون مورد تعقیب سرویس رژیم صهیونیستی بود و اخیرا هم رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که ما اینها را در هر کجا که باشن تعقیب میکنیم، حتی اگر در قطر و ترکیه باشن، که این کلمه قطر و ترکیه را اینا آوردن، ولی گفتن هر جا که ما دستمون به آقای هنیه برسه ما این کار را انجام میدیم. و متاسفانه به دلیل این یک سری مراقبت های خاص حفاظتی باید صورت میگرفت از سوی خود این عزیزانی که به شهادت رسیدن، و حالا این یک نقصانی در این زمینه هست که من نمیتونم جزئیاتشو خیلی توضیح بدم. اسرائیل تونستن با در واقع وضعیت هایی که در اختیار خود اینها بود ردیابی بکنن، شناسایی بکنن و این فاجعه بزرگ رو بتونن رقم بزنن، که از این جهت خب یک خسارتی وارد شد هم به فلسطین و هم به
خیلی از جریانات رسانه‌ای روی این مسیر میرفتن که چون در تهران اتفاق افتاده این به دلیل مثلا سهل‌انگاری هایی است که ممکنه از این طرف اتفاق افتاده شد، ولی شما رو دارید تاکید میکنی که مطلقا به تهران و بحث حفاظتشون مربوط نمیشده. نکاتی بوده که از طرف تیم خود آقای هنیه که با ایشون از غزه آمده بودن
این هم نقش داشتن. و اینجا من میخوام یه چیز اشاره بکنم و مهم هست، و اونم اینه که وقتی چنین صحنه پیش میاد، یه فاجعه رخ میده، یه نقصانی اتفاق میفته، بازار شایعه سازی داغ میشه، بازار گمان زنی داغ میشه، کسانی که هیچ اطلاعی ندارن از اینکه بله. اصلا صحنه عملیات و حمله چی بوده، صحنه واقعه چی بوده، شروع میکنن به مشابهت سازی ها و در واقع چیزهای مطرح میکنن که در واقع خارجی وجود نداره. یکی از اینها اینه که آقا پس سیستم به اصطلاح جمهوری اسلامی کجاست، سیستم امنیت جمهوری اسلامی کجاست. خب در این صحنه یه حمله موشکی صورت گرفته و این حمله موشکی با سوار شدن رو نقطه ضعف های امنیتی طعمه این عملیات اتفاق افتاده و یه فاجعه این چنینی به یه نوعی رخ داده. بنابراین این رو نمیشه به دستگاه امتحان داده پر ابهت امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی ربط داد، که در صحنه‌های مختلف این دستگاه امنیتی و نظام ایران اقتدار خودشو نشون داده. یا میان مثلا مشابهت سازی میکنن، میگن که حالا که اینجا اسرائیل زده، بنابراین ماجرای هلیکوپتر آقای رئیس جمهور هم یه ماجرای اسرائیلی است، در صورتی که اون کمیته های دقیق کارشناسی بررسی کردن به اجماع بدون هیچ اختلافی با قاطعیت به این نتیجه رسیدن که هیچ عامل خارجی در این ماجرا نقش نداشته، دو هیچ عامل خرابکاری به این معنا که نفوذی اتفاق افتاده باشه و از طریق سیستم نفوذی این هلیکوپتر مورد اصابتی قرار گرفته باشه یا مثلا بمب‌گذاری شده باشه، چنین چیزی اصلا وجود نداره. حالا ممکنه کمیته در گزارشات بعدیش بتونه اون دلایل داخلی خود این سیستم هلیکوپتری بتونه توضیح بده، ما نمیدونیم، ولی به هر حال مشخصه که این ماجرا هیچ ربطی به اسرائیل یا کشورهای مجاور نداشته. یا مثلا شبهه درست میکنن در خصوص این که آقا در این به اصطلاح صحنه اینها آمدن و یک موفقیتی داشتن، بنابراین از این به بعد اینا هر کاری رو میتونن توی موضوع انجام بدن. خب حالا روزهای آینده خواهیم دید دیگه. الان اینها حمله کردن به یک نقطه‌ای در تهران، رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت این حادثه دادن اشاره کردن به این که حتما در این زمینه پاسخ قوی و قاطع داده خواهد شد. خب اینا اگر میتونن جلوی پاسخ قوی و قاطع جمهوری اسلامی بگیرن، اگه تونستن بگیرن، میشه سیستم نظامی و امنیتی ایران رو متهم کرد به ضعف کارآمدی. قدرت دست جبهه مقاومته، حالا اشاره هم جناب آقای محمدی داشتن، و اسرائیلی ها اصلا در این صحنه به طور واقعی به صورت عکس العملی ظاهر شدن. خب الان شما در سطح منطقه چی میبینید؟ از مرزهای شرقی ما تا مرزهای مدیترانه تا میرسه به سمت آفریقا، در همین صحنه ای که اخیرا پیش آمد و اسرائیلی ها رفتن در سواحل حدیده، یک واکنشی نشون دادن، در حالی که پایتختشون مورد حمله قرار گرفته بود. پایتخت اسرائیل یعنی تل‌آویو توسط انصار الله مورد حمله پهپادی قرار گرفته بود.